از اینجا باید حرکت جهادی رو ما مد نظر داشته باشیم. جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی تو همه عرصه‌ها. حالا این حرکت جهادی سه ویژگی مهم و برجسته داره. اولین ویژگیش این که برای خدا باشه، جهاد فی سبیل الله باشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اولین نتیجهش نشون دادن راه، راه ها رو خدا به کسی که جهاد کند در راه او نشان میدهد. نیت خالص برای خدا و تلاش و سخت کوشی، یعنی جهاد در این راه، یعنی اول نیت خالص، بعد هم سخت کوشی و تلاش و مجاهدت. پس این ویژگی اول و دوم، برای خدا بودن، خالص بودن، و دوم تلاش و سخت کوشی. یه ویژگی سوم داره که مقام معظم رهبری با اون تیزبینی و هوشمندانه ای که دارن، با اون حکمتی که دارن، این رو بیان کردن و این رو ما هممون باید بدونیم که این ویژگی سوم یه ویژگی خاصی است که کمتر بهش توجه میکنیم در حرکت جهادی، و اگر نباشد این ویژگی سوم، حرکت ما جهادی نیست. بیان صریح حضرت آغاست، و اون اینکه این حرکت جهادی باید، یعنی نه اینکه باید، دارد، ویژگیشه، مخالف داره یا دشمن داره، چون جهاد یعنی مبارزه. حالا ممکنه یکی جهل را دشمن علم و دانش و پیشرفت بدونه، اما اون توضیحاتی که از اتقا تو این عرصه میدن، این غیر از جهل، برای حتی جهاد علمی جهل هم هست، اما غیر جهل، غیر از اون، باز هم مخالف داشتن، و اون منظور مخالفت‌های سنتی است، مخالفت‌هایی است که معمولا تو این عرصه میشه برای بعضی هاشا جناب آقای دکتر ایزدی اشاره کردن. این که مثلا ما در کشور مشکل بودجه داریم، یا سیستم ها، نظامات، روش ها که بعضا همراه مغرضانه هست و نمیگذاره مثلا بودجه ها و منابع هدایت بشود به سمت تحقیقات و پیشرفت علمی، اینها یه واقعیت هست. این مخالفت ها رو باید بشناسیم، باید بررسی دقیق روش داشته باشیم، باید با اونها در این حرکت جهادیمون مقابله کنیم، مقابله با این مخالفت ها. اگر ما در این حرکت جهادی به محض اینکه به چنین مخالفت هایی، به چنین صدهایی برخورد کردیم، متوقف بشیم، حرکت جهادیمون متوقف شده و دیگه ما جهاد نمی کنیم، مجاهد نیستیم. در حرکت جهادی این موارد رو باید مد نظر داشته باشیم، و نیت خالص، تلاش شبانه روزی، سخت کوشی و آگاهی نسبت به مخالفین، دشمن یا مخالفت‌ها، موانع، و غلبه کردن بر اون، یعنی تلاش کردن برای که از موانع عبور کنیم، از مخالفت‌ها عبور کنیم، از موانع و مخالفت‌ها و صدها عبور کنیم. این سه شرط اصلی برای حرکت جهادی است که خدای متعال بدون تردید وعده داده به ما. کسی که این حرکت رو بکنه، موفقیت به رسیدن به هدف توش قطعی است. خدا رو شکر می‌کنیم بر همه نعمت‌هایی که به ما داده، نعمت ولایت، نعمت اسلام، نعمت جمهوری اسلامی، و شکر این نعمت رو بخوایم به جا بیاریم، همین حرکت جهادی و جهاد در عرصه های مختلف در نظام مقدس اسلامی و انقلاب اسلامی است. توفیق و نصرت الهی هم تو همین مسیر شامل ما، حال ما شده و میشه. انقلاب اسلامی دو بعد داره، دو حرکت اساسی داره، یک بعد بیرونی، یک بعد داخلی. بعد بیرونی انقلاب خیلی خوب داره جلو میره. موتور محرکه انقلاب اسلامی در بیرون، در بعد بیرونی انقلاب، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی است. اون درس بزرگی که از امام حسین علیه السلام ما شیعیان گرفتیم، مقابله با ظلم، با استکبار، این موتور محرکه انقلاب اسلامی در خارج از کشور. و نقش ما در داخل، نقش مردم، مقاومت و ایستادگی در این راه، مقاومت در برابر نظام سلطه، در برابر زورگویی های دشمن. و البته این خودش یک جهاد بزرگ عمومی است و بسیار مهمه. نصرت های الهی که شامل حال ما چه تو ابعاد داخلی چه تو ابعاد خارجی داره میشه، به خاطر این ایستادگی و مقاومت هست که افتخار بزرگ ملت ایران این هست که نقطه قانونی این حرکت و این مقاومت و ایستادگی هستند. و رشد و پیشرفت انقلاب اسلامی هم در خارج میبینیم که به دنبال این حرکت است. البته هدایت و ایستادگی رهبری انقلاب اسلامی نقش بسیار تعیین کننده داره و انقلاب تو عرصه بیرونی به خوبی داره جلو میره. هر روز شاهد تقویت ابعاد انقلاب اسلامی و قدرت جمهوری اسلامی داریم میشیم در بیرون. امروز دیگه دشمنان ما هم و در رأس اونها آمریکایی ها به این قدرت عظیم انقلاب اسلامی و ملت ایران و جمهوری اسلامی که قدرت الهی است پی بردن و به این تن دادند. اتفاقی که به خصوص تو این چند سال اخیر افتاده، تن دادن دشمن و قبول کردن این اقتدار هست. بعضی دشمنان منطقه‌ای اسلام، انقلاب اسلامی و شیعه که اهم از اسرائیلیش و مسلمونیش، امروز این عربستان خائن رو من میگم که داره دقیقاً جای پای اسرائیل صهیونیست میگذاره. در گذشته اینطور نبود که دشمنان انقلاب اسلامی، وقتی میگیم دشمنان انقلاب اسلامی، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها فقط ذهنتون نباشه، نه، دشمنان منطقه‌ای، دشمنانی که تو خود اسلام داریم، دشمنانی که داخل کشور داریم، همه را مد نظر داشته باشید، مخالفین انقلاب اسلامی و این حرکت عظیم الهی، این امروز هرچه انقلاب اسلامی داره جلوتر میره، این داره شفافتر میشه، داره روشنتر میشه، دست مخالفین انقلاب اسلامی داره رو میشه. دیگه کسی نمیتونه خودشو پشت پرده نفاق پنهان بکنه. مخالفین انقلاب اسلامی روز به روز دارن شفافتر میشن، روشنتر میشن و این از خاصیت‌های انقلاب اسلامی است. حوادثی که تو منطقه میبینید اتفاق افتاده، این که عربستان امروز میاد با وقاحت، با بیشرمی، با پررویی، با زیر پا گذاشتن همه اصول اسلامی و شرعی و الهی، یک کشور مسلمانی که به دنبال استقلاله و به دنبال نفی نظام سلطه است، بدون هماهنگی با جای دیگر اون کشور رو بمبارون میکنه، اینقدر قتل و کشتار انجام میده. و به خاطر ملاحظاتی که انقلاب اسلامی تو این عرصه داره، اگر ما ملاحظاتی رو میبینیم که بعضی مسئولین حرف نمیزنن، چیزی نمیگن در این رابطه، به خاطر اون ملاحظاتی است که تو مقاطع قبلی بوده. البته الان باید این شکسته بشه با این چیزی که خودشون شکستن حریم رو. اتفاق بزرگی داره میفته وقتی انقلاب اسلامی بدون اینکه ایران مستقیما چیزی بخواد، حرکتی بکنه، یک جامعه، یک کشور، یک ملت با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران و دقیقاً حرکت بر اساس همین حرکت‌هایی که ما در داخل خودمون داشتیم یا برگرفته از تجربیاتی که برادران حزب الله ما در لبنان داشتند، همون حرکت‌ها، همون سیاست‌ها، با همون حرکت انقلابشون رو پیروز کردن و اتفاق بسیار بزرگی در منطقه ما افتاده و در حال وقوع هست. این تسلط مردم یمن بر کشور خودشون اتفاق بسیار مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی است و بسیار تعیین کننده است. اثرات اون که انشالله هرچی جلوتر میریم این شفافتر و روشنتر میشه. امروز دیگه آل سعود در معرض اضمحلال و سقوط، این رو همه دارن میگن، تحلیلگران منطقه‌ای، فرا منطقه‌ای، همه دارن به این میرسن. انقلاب اسلامی نظام کمونیستی رو چند سال قبل از هم پاشون، موج انقلاب اسلامی و این موج‌های بعدیش این اتفاقات را از جمله انشاءالله به یاری خدای متعال سقوط آل سعود ظالم انشاءالله اتفاق خواهد افتاد و ما رو موجی افتادیم. عرض کردم این حرکت بیرونی انقلاب اسلامی که هر روز یا در هر سال شاهد این پیروزی های پی در پی هستیم. در عراق کی تصور میکرد که این وضعیت امروز تو عراق به وجود بیاد؟ عراقی که یک روز با حاکمیت یک ظالم و مستبد با ایران میجنگه، امروز میشه متحد و همدل با مردم ایران. همدل، همدلی، همدلی ملت‌های منطقه، مردم سوریه، مردم عراق، مردم یمن، این همدلی است. و این اتفاق بسیار بزرگی است که لطف و عنایت الهی شامل حال انقلاب هست. و این عرض کردیم این حرکت بود بیرونی انقلاب اسلامی است. ما باید توجه داشته باشیم که بعد درونی انقلاب بسیار مهمه و اگر توجه به این نکنیم اون بعد بیرونی فقط انقلاب رو به اهداف خودش نمیرسونه، به اون ایجاد تمدن اسلامی نمیرسونه. ایجاد تمدن اسلامی شرطش عبور از مراحل سوم و چهارم انقلابه، یعنی اسلامی شدن دستگاه‌های نظام و جامعه اسلامی برای الگو گرفتن، همان گونه که در مبارزاتشون ملت‌های دیگه دارن الگو می‌گیرن از انقلاب اسلامی، در ساختن جامعه خودشون هم باید از ایران اسلامی الگو بگیرن. و این اون نقشی است یا اون انتظاری است که ما در داخل کشور باید این بُعد از انقلاب اسلامی رو در جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد علمی در عرصه‌های مختلف ما باید محقق کنیم و کار سخت ما اینه. متاسفانه خیلی ها به این موضوع توجه ندارن، فقط کار و تلاش را یا پیشرفت را در کشور، پیشرفتی بدون این پسوند اسلامی بودن نگاه می کنن، یا با الگوهای مثلا غربی. خب پیشرفت، ما پیشرفت بکنیم با الگوهای غربی، ضوابط، اصول، شرایط اسلامی رو درش رعایت نکنیم، اون پیشرفت ما ناقصه. نهایتا اون کاریست که کشورهای دیگه هم کردن، خب ما هم اون کار رو انجام میدیم. پیشرفت اسلامی، دهه پیشرفت، پیشرفت اسلامی مد نظر هست و این تلاش و مجاهدت تو این عرصه بسیار اهمیت داره نزد خدای متعال. مطمئن باشین. چرا؟ برای اینکه در مهمترین وظیفه و انتظاری که خدای متعال از مسلمان مؤمن، مؤمن یعنی دارای ایمان واقعی، نه ایمان ناقص، نه ایمانی که فقط نماز بخونه، روزه بگیره و فقط واجبات و محرمات را رعایت بکنه، این برای خودشه، این خوبه، این فردیه. بعد اجتماعی جهاد، بعد اجتماعی یه حرکت مؤمنانه. اون بعد اجتماعی خدمت به جامعه است، خدمت به جامعه که نهایتاً در واقع وصل میشه به مجموعه اهداف انقلاب اسلامی و در واقع اون مهمترین وظیفه‌ای که اشاره کردم، خدای متعال انتظار داره از هر مؤمن واقعی، که میگه مؤمن مجاهد، مؤمن مجاهد مؤمن واقعی است. چرا؟ بر اساس آیه 15 سوره حجرات که مؤمن واقعی رو خدای متعال تعریف میکنه، اونهایی که ایمان میارن به خدای متعال، سوره آیه 15 سوره حجرات مراجعه کنید ببینید که آخر این آیه، یعنی غیر از ایمان و اطاعت از خدای متعال، غیر از ایمان و اطاعت از خدای متعال، جهاد در راه خدا شرط ایمان واقعی و مؤمن واقعی بودن است. جهاد فی سبیل الله با مال و جان. آخر این آیه خدای متعال فرماید اولئک هم الصادقون، یعنی اینها هستند که صداقت دارند در ادعای ایمانشون. نتیجه ای که میگیریم از این آیه اینه که اگر ما ادعای ایمان داشته باشیم ولی مجاهدت با مال و جان متناسب با استعدادی که خدای متعال به ما داده، مجاهدت هم فقط عرصه جنگ و جهاد نیست، جنگ نیست، قتال نیست، در عرصه جهاد علمی برای شماها یا جهاد فرهنگی و علمی، این شرط ایمان واقعی است. امیدواریم خدای متعال توفیق بده به همه ما که در این عرصه بتوانیم زمین ساز نصرت های الهی و عنایات الهی بیش از پیش نسبت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی انشاءالله باشیم و بدانیم که این راه که انشاءالله با تلاش ما حرکت بیرونی و حرکت درونی انقلاب هم پای هم جلو خواهد رفت و الان اینجوری نیست، حرکت بیرونی بهتر داره جلو میره، حرکت درونی یه مقداری داره در جا میزنه، البته سخت ترم هست، تلاش بیشتر میخواد. انشاءالله خدا کمک بکنه که این دو بال انقلاب اسلامی، این دو عرصه پیشرفت انقلاب اسلامی به موازات هم در بیرون و در داخل کشور با تلاش مجاهدت های مؤمنین واقعی کشور ما انشاءالله به روی خدا به نتیجه هرچی سریعتر برسه. انشاءالله که موفق باشید. من مجددا تشکر میکنم از همه اونهایی که در عرصه جهاد علمی و پیشرفت علمی کشور دارن تلاش میکنن و امیدوارم که خدای متعال این تلاش ها و مجاهدت ها را مورد
رضای خودش قرار بده. مرکز صلواتی بر محمد و آل محمد.